ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید رکود اقتصادی فعلی ایران در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. یک مقام آموزش و پرورش میگوید 400,000 دانش آموز در مناطق محروم ایران مشکل تغذیه دارند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. در پی کشته شدن دست کم 86 تن و زخمی شدن 186 نفر دیگر در انفجارهای امروز در آنکارا پایتخت ترکیه، احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. آقای داوودوغلو که از وجود نشانه های قوی دال بر انتحاری بودن انفجارهای امروز در ترکیه خبر داده، هدف این حملات را تفرقه افکنی در میان مردم این کشور دانست. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز انفجارها در آنکارا پایتخت این کشور را به شدت محکوم کرد. انفجارها در محل برگزاری راهپیمایی صلح روی دادند. این راهپیمایی را اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدنی مخالف دولت سازمان داده بودند. رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران روز شنبه رکود اقتصادی فعلی ایران در 30 سال گذشته را بی سابقه دانست و گفت کشور هر روز در انتظار بسته شدن کارخانه است. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود خانساری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال منفی بود، افزود که این موضوع سبب رکود در اقتصاد شد. وی کاهش صادرات را در رکود اقتصادی ایران تاثیرگذار دانست و گفت کمبود تقاضا، پیدا نشدن خریدار و کافی نبودن تسهیلات از جمله عوامل این رکود هستند. رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال نرخ تورم به 16% برسد گفت اگر قیمت ها متعادل نشود هیچ جهشی صورت نمی گیرد. مدیر کل امور مناطق عشایری آموزش و پرورش روز شنبه گفت 400,000 دانش آموز در مناطق محروم ایران مشکل تغذیه دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تقی یزدان‌پناه با اشاره به مشکلات تغذیه و سرانه دانش آموزان در مدارس شبانه روزی مناطق محروم گفت پیشنهاد توزیع سبد کالا در این مدارس از سوی آموزش و پرورش مطرح شده. او همچنین گفت این پیشنهاد باید در شورای عالی رفاه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به تصویب برسد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که مقامات دفاعی آمریکا و روسیه روز شنبه در تماس ویدئویی با یکدیگر درباره امنیت عملیات هوایی در سوریه با یکدیگر رایزنی کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده گفتگوها بر روی بکارگیری شیوه‌های ویژه برای تامین امنیت عملیات هوایی متمرکز بوده. بر پایه این بیانیه در جریان این رایزنی پیشرفت‌های حاصل شده و دو طرف موافقت کردند در آینده نزدیک باز هم در این باره با یکدیگر مذاکره کنند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مرکز فرماندهی مخفی گروه حکومت اسلامی در سوریه پس از حملات هوایی جنگنده‌هایش نابود شده است. به گزارش خبرگزاری تارتاس، این وزارتخانه گفت جنگنده‌های روسیه در 24 ساعت گذشته 64 پرواز علیه 55 هدف گروه حکومت اسلامی در سوریه انجام دادند. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که دفتر آن در لندن است، گزارش داد که نیروی هوایی روسیه روز شنبه به مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در استان لازقیه حمله کرده است. و خبر دیگر این که کره شمالی روز جمعه به مناسبت 70مین سالگرد حکومت حزب حاکم کمونیست اقدام به برگزاری رژه نظامی چشمگیری کرد. در این مراسم به غیر از یکی از اعضای ارشد حزب حاکم چین، هیچ یک از رهبران کشورهای دیگر شرکت نکرده بودند. در ادامه شنونده مجله هفتگی حقوق بشری دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. همکارانم در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران، ابراز نگرانی کرد. کسرا نوری از درابیش زندانی از زندان نظام شیراز به زندان اوین منتقل شد و دادگاه نرگس محمدی که قرار بود 14 مهر ماه برگزار شود بدون اعلام دلیل خاصی برگزار نشد. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و در این بخش از برنامه دریچه هم نگاهی خواهم داشت بر مسائل مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه این نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد. این نهاد حقوق بشری میگوید بنابر سابقه‌ای که قوه قضاییه ایران در اتکا به اعتراف‌های اجباری دارد، بیم آن می‌رود که در مورد جیسون رضاییان هم اقدام مشابهی انجام دهد. 11 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته پیش خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان شدند. بیژن نوباوه، یکی از نمایندگان مجلس، هم در این باره گفته فهرست 12-13 نفره ای از جاسوسان غربی که در رسانه‌های ایرانند اعلام شده و وزرای مربوطه هم در جریانند. مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا که خودش هم مدتی در ایران زندانی بوده، در این باره میگوید
به نظر من آقای نونباوه و بقیه نماینده ها که مطرح کردن ما 13 نفر جاسوس در رسانه ها داریم، اسمشون رو داریم، بعدش بعضی ها گفتن که حدود 300 نفر جاسوس در رسانه هستن، این افراد میخوان که آزادی مطبوعات رو در ایران محدودتر بکنن و از این طریق به نحوی روی دولت آقای روحانی فشار بیارن و به دلیل اینکه جاسوسی واقعا مفهومش جا نیفتاده در ایران و در قانون تعریف واقعی نداره و هر کس میتونه استنباط خودش رو از جاسوسی داشته باشه، جاسوس خطاب کردن یک خبرنگار ساده ترین راهه.
جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، از تیر ماه سال گذشته در ایران زندانی است و به جاسوسی برای دولت آمریکا متهم شده. اتهامی که وزارت خارجه آمریکا آن را بی اساس می‌داند. آلنیر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، چندی پیش در این باره به رادیو فردا گفت
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کاری خلافی نکرده.
درباره وضعیت جیسون رضاییان تعدادی از مخاطبان رادیو فردا پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام کاربری ایرانی که در کامنتی نوشته اعترافایی که تحت فشار و شکنجه از زندانیان گرفته می‌شود غیر انسانی است و افکار عمومی آن را باور ندارد. اما نوید از تهران نظر متفاوتی دارد و نوشته این جاسوس ها باید بیشترین مجازات ممکن را ببینند، نه اینکه بعد از مدتی کوتاه آزاد شوند و به گفته این مخاطب دوباره امنیت کشور را به بازی بگیرند. دادگاه نرگس محمدی که قرار بود روز 14 مهر ماه برگزار شود بدون اطلاع قبلی به او، برگزار نشد و به گفته همسرش تاریخی هم برای دادگاه بعدی او تعیین نشده است. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از 15 اردیبهشت ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، در پرونده جدیدش به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو مجازات اعدام متهم شده است. اتهام‌های مشابه اتهام‌های پرونده قبلی او که منجر به صدور حکم 6 سال زندان برای او شده بود. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت همسرش اینطور می‌گوید:
هم دو تا دکترای مغز اعصاب هم پزشک البریه نرگس محمدی تاکید دارن که ایشون باید تو بیمارستان بستری بشه و تحت مداوا قرار بگیره. پزشک معالج اصرار به بستری شدن داره تا بدن این بیماری رو کنترل کنه. مراجعه های سرپایی و دادن داروهای فراوانی که ایشون تو زندان هم مصرف میکنه حدود 12 تا دارو در حقیقت ممکنه بیماری مزمنتر کنه به جای مداوا و عواقب بعدیش معلوم نیست.
درباره نرگس محمدی هم تعدادی از مخاطبان رادیو فردا در وبسایت و صفحه فیسبوک ما پیام‌هایی گذاشتند، از جمله عوام از ایران که خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شده. فرزند محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس زندانی در ایران میگوید با وجود اینکه حکم یک سال زندان پدرش تمام شده، مقام‌های قضایی او را آزاد نمی‌کنند و میگویند او باید تا زمان تعیین محل تبعیدش در زندان بماند. این وبلاگ نویس که از مهر ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به یک سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شده است. محمد رضا پورشجری پیشتر هم به همین اتهام‌ها به 4 سال زندان محکوم شده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
پدر من بعد از اینکه 4 سال حبسشون به پایان رسید ایشون آزاد شدن و بعد از 38 روز دوباره ایشون دستگیر شدن و 1 سال زندان و 2 سال تبعید به شهر طبس به ایشون دادن. با توجه به بیماری هایی که پدر داشتن از زندان قبلیشون و این زندانی که دوباره بهشون ابلاغ شده در وضعیت وخیم جسمی به سر میبرن. پدر من 2.5 سال پیش باید عمل قلب باز میشدن، الان قند خونشون دیسک کمر ورم پروستات و چندین بیماری دیگه دارن که هیچ وقت توی این دوران به ایشون رسیدگی نشده.
یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام کاربری ایران در کامنتی نوشته در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی هم روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان به جرم انتقاد زندانی می شوند. این هم از دولت اعتدال و تدبیر. کسرا نوری از دراویش زندانی در زندان نظام شیراز هفته پیش به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و عضویت در گروه مجذوبان نور به 4 سال و 4 ماه زندان محکوم شده و از اسفند ماه سال 90 در زندان به سر می‌برد. مادر کسرا نوری می‌گوید انتقال فرزندش به زندان اوین همراه با ضرب و شتم بوده است.
روز چهارشنبه به کسرا میگن که باید از بند خارج بشی، کارت داری. بعد کسرا میگه که باید به من برگه قضایی رو نشون بدی. و من نمیام تا زمانی که به من نامه نشون ندی، من با شما نمیام. که به هر حال اینا بدون نامه قضایی گارد حمله میکنه به اتاق کسرا، کسرا رو مورد ضرب و شتم قرار میده و با دستبند از پشت کمر و پابند از زندان خارجش میکنه. حتی دمپایی پاش نبوده، پابرهنه از زندان خارجش میکنه. نه مسئولین زندان نه مسئولین قضایی هیچ پاسخگو نبودن که به چه دلیل کسرا رو انتقال دادن، هیچ جوابی به ما ندادن.
در هفته‌ای که گذشت 4 تن در زندان‌های قزوین و رجای شهر اعدام شدند به جرم قتل. مقام‌های ایران می‌گویند قصاص حقی است که در اسلام برای اولیای دم در نظر گرفته شده، اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند نباید مجازات قاتل را به دست خانواده مقتول سپرد. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند در این باره می‌گوید
در جمهوری اسلامی ایران حکومت مسئولیت حکم اعدام و حتی اجرای اون رو بر شانه اولیای دم، یعنی کسانی که خودشون داغ دیده هستند میگذاره. خب جدا از اینکه این یک اقدام غیر انسانی است که افرادی که خود قربانی خشونت هستند در وهله بعدی مجری خشونتی مثل اعدام باشند، ولی ما میدونیم که در قانون بین المللی هم مسئولیت مجازات بر عهده حکومت هست. یک شهروند معمولی نمیتونه در تعیین مجازات و در اجرای اون نقشی داشته باشه، که خب این اصل در جمهوری اسلامی اجرا نمیشه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.